صفحه 85 جلسه دوم مصاحبه جریان قتل در کفاشی شارل ژردن حبیب لاجوردی. سالها بعد اتفاقی در کفاشی شارل ژردن در تهران رخ داد و آقای پرویز ثابتی، فاطمه پاکروان، بله می دانم وحشتناک بود. حبیب لاجوردی، وقتی این خبر را شنیدید چه احساسی داشتی؟ فاطمه پاکروان، واقعا عصبانی شدم. در آن زمان در ایران بودم. عصبانی تر شدم چون قاتل آن جوانک محافظ من بود. ما دو محافظ داشتیم. آنها نوبتی عمل می کردند. نام او جعفری بود. خب ثابتی مردی بود که همسرم راجع به او می گفت مقتضیات زمان. یادتان هست این مسئله را به شما گفتم؟ حبیب لاجوردی، بله یادم هست. فاطمه پاکروان، من می دانستم چه کسانی در این جریان دست دارند. از طریق دیگران فهمیدم که این جوانک ازدواج کرده و او همراه همسر و مادرزن آیندهش به کفاشی شارل ژردن رفته بود. وقتی داستان را شنیدیم خانم ثابتی آنجا بود. هرگز او را ملاقات نکردم. اگر کرده باشم او را به یاد ندارم. شما پرسیدید که هر جا می رفتم محافظ داشتم یا نه، ولی او همیشه داشت. او چند کفش انتخاب کرد. وقتی آمد پولش را بدهد فهمید که کیف پولش نیست. بعد سر و صدایی به پا کرد و مغازه‌دار که او را می شناخت تمام درها را بست و گفت هیچ کس حق بیرون رفتن ندارد. نه این مغازه‌دار نبود. این نگهبان بود که آمد و گفت تمام درها را ببندید. می خواهیم مردم را بگردیم. مادرزن آینده او گفت ما کارمان تمام شده. چیزی هم ندزدیدیم. آدم‌های محترمی هستیم. می خواهیم بیرون برویم. نگهبان گفت نه، شما نمیتوانید بیرون بروید و جلوی آنها را گرفت. داماد جوان صحنه را از اتومبیلش نگاه می‌کرد. بنابراین بیرون پرید تا نامزدش را نجات دهد و نگهبان دیگر اسلحه‌اش را بیرون کشید و به طرف او شلیک کرد و مراسم عزاداری برپا شد. آن زن آنقدر ناراحت بود که می‌خواست در مراسم شرکت کند. زنیکه احمق. حبیب لاجوردی، خانم ثابتی؟ فاطمه پاکروان، بله. آنها به او گفتند خانم اگر می‌خواهی بیا، اما اگر بیایی بدان که تو را تکه تکه خواهیم کرد. آنچه بیش از هر چیزی مرا تکان داد این بود که آنها جعفری را دستگیر کردند، یعنی مردی که به آن جوانک شلیک کرده بود. متوجهید؟ در حالی که او اصلا مقصر نبود، به او اسلحه ای داده و گفته بودند تو از خانم ثابتی محافظت کن، اگر اتفاقی برایش افتاد شلیک کن. همین، به همین سادگی. در غیر این صورت به او شلیک نمی‌کرد. چرا وقتی در خانه من بود به کسی شلیک نمی‌کرد؟ او حتی اسلحه هم نداشت. بنابراین راجع به آن فکر کردم. خیلی عصبانی بودم. خیلی. این اتفاق را باید یکی از دلایل انقلاب دانست. خیلی عصبانی بودم. به همسرم گفتم پیش شاه برو و ماجرا را برایش تعریف کن. باید حقیقت را به او بگویی. ثابتی، همسرش و آن مغازه‌دار باید دستگیر شوند. همه باید حقیقت را بفهمند. خیلی عصبانی بودم. آنقدر عصبانی بودم که یک روز به مهمانی شام در باشگاه امور خارجه دعوت شدم. وقتی اسامی مهمانها را دیدم گفتم اگر مرا کنار ثابتی بنشانید هرگز با شما حرف نخواهم زد. هرگز کنار او ننشستم. همیشه از او دوری می جستم و هر وقت که مرا مورد خطاب قرار می داد به او بی‌محلی می کردم. حبیب لاجوردی، آیا سرلشکر پاکروان با شاه راجع به این مسئله حرف زد؟ فاطمه پاکروان، یادم نیست. میدانم که او نیز خیلی عصبانی شده بود. شاید صحبت کرده باشد و شاید هم نه. نه، گمان نمی کنم چون در آن وقت در بیمارستان بود. بله، زمانی بود که سکته کرده بود. صفحه 87 انتصاب سرلشکر پاکروان در وزارت دربار. حبیب لاجوردی، وقتی از فرانسه بازگشتید چه پستی به همسرتان داده شد؟ فاطمه پاکروان، خب وقتی در فرانسه بود شایعه درباره او زیاد بود. اول مردم می گفتند که طبق قوانین وزارت امور خارجه هر شخصی می تواند 4 سال سفیر باشد و 1 سال دیگر هم می تواند در جای دیگری سفیر باشد که احمقانه به نظر می رسید چون نمی توان فقط برای 1 سال سفیر بود. به این ترتیب ما قبلا 2 یا 3 سال در پاکستان بودیم. بعد در جایی دیگر شاه اصرار کرد که حسن به پاریس برود. در ضمن هویدا گفته بود ببینید از اعلی حضرت میخواهم حسن را وزیر کند و او قبول نمی کند. او میگوید من به او احتیاج دارم و به اعلی حضرت میگویم من به او احتیاج دارم و اعلی حضرت میگوید من بیش از تو به پاکروان احتیاج دارم. خوشبختانه نمیدانم این مسئله تا چه حد صحیح است. به هر حال شاه اصرار کرد که همسرم سفیر بیروت شود و ما فکر می‌کردیم طبق مقررات این مسئله فقط برای 2 سال بود، اما شاه به اردشیر زاهدی گفت: نمی‌دانم تو خود از پس مقررات برمی‌آیی یا نه. من از پاکروان می‌خواهم 4 سال در پاریس بماند. این مطلب را خود زاهدی به من گفت. بنابراین ما 4 سال تمام در پاریس ماندیم و چند روزی هم بیشتر، اما شایعات سریع شروع شد. آه، همسرت را دوباره خواستند. گفتم همسرم باید 2 سال در پاریس میماند و 4 سال ماند و همسرم همیشه میگفت باید به مقررات احترام گذاشت، در غیر این صورت دلیل داشتن قانون چه بود؟ به این ترتیب آنها گفتند آه ببینید همسرت را دوباره فرا خواهند خواند، چون او قرار است نخست وزیر شود، قرار است او را وزیر امور خارجه کنند. من نیز جوابی آماده کرده بودم. می گفتم ببینید همسرم یک ارتشی است اگرچه بازنشسته است. بنابراین یک سرلشکر باید آماده جنگ باشد یا لااقل جلوی جنگ را بگیرد. وزیر امور خارجه قرار است بین کشورها صلح برقرار کند. بنابراین چطور می توانید یک ارتشی را وزیر امور خارجه کنید؟ این چیزها را می گفتم تا جلوی شایعه‌های احمقانه مردم را بگیرم. به هر حال همسرم فکر می کرد سالها در خدمت دولت بوده. او فکر می‌کرد بازنشسته شود و در پاریس زندگی کند، چون او پاریس را دوست داشت. باید به ایران باز می‌گشت تا به رتع و فتق امور بپردازد. منظورم این است که او نمی‌توانست همین طوری خداحافظی کند و برود. باید می‌رفت و شاه را ملاقات می‌کرد و آخرین گزارش را تهیه می‌کرد و ما یک قباله زمین در آنجا داشتیم. او می‌گفت دلم می‌خواهد این خانه را بسازم. همه فکر می‌کردند که او دست کم سناتور می‌شود. در عوض شغل آن بوشهری معروف که برایتان تعریف کردم به او سپرده شد، یعنی مشاور عالی دربار. همسرم از این کار بدش می‌آمد، چون احساس می‌کرد می‌توانست خیلی مفیدتر باشد و این موقعیت برای این بود که شغلی داشته باشد و حقوقی بگیرد. بنابراین درخواست کرد که دفترش جایی در پایین شهر باشد، چون اصلا نمی‌توانست رفت و آمدهای دربار و شایعه‌سازی‌های آن را تحمل کند. و بعد سکته کرد. در اینجا باید بگویم وقتی آشوب در تابستان 1357 در ایران شروع شد، کسی به دفتر او تلفن زد و گفت تیمسار لطفاً بروید و این و آن را به شاه بگویید. یا به خانه ما می آمدند و می گفتند خواهش می کنیم پیش شاه بروید. شما تنها کسی هستید که به حرفتان گوش می دهد و همسرم می گفت نه نه، شاه نمی خواهد مرا ببیند. او هرگز مرا تحویل نمی گیرد. مرا کاملاً طرد کرده. یک روز به او گفتم چرا این حرفا را میزنی؟ اولا شایسته نیست این حرفا را بزنی، چون ما در جامعه ایرانی زندگی میکنیم. اگر بگویی که از چشم فلان کس افتاده ای، مردم به آن اضافه میکنند و میگویند تو را با اردنگی بیرون کرده اند. ثانیاً تو هنوز سعی خودت را نکرده ای، تقاضای ملاقات کن، اگر نپذیرفت استعفا بده و به پاریس برگرد. خنده‌دار است که او در برخی موارد خجالتی بود. صفحه 89. آخرین ملاقات‌های سرلشکر پاکروان با شاه. بنابراین او تقاضای ملاقات کرد و شاه بلافاصله پذیرفت. مدت زیادی آنجا ماند و وقتی به خانه برگشت خیلی متأثر و ناراحت بود. آدمی نبود که احساسش را نشان دهد. خیلی خوب خود را مهار می کرد. می گفت تا به حال آنقدر متأثر نشده بودم. از جوانی با شاه کار کردم. این اولین باری است که او از من سوالات شخصی می پرسید. درباره تو و اسم بچه ها می پرسید. چند حرف خصوصی هم زد. تا به حال چنین کاری نکرده بود. فکر می کنم از من خیلی خوشش می آید. چیز واقعا مهمی که به شاه گفته بود این بود که در سفری باید به کاشان از جنوب تهران می گذشتیم. باورم نمی شد. وضعیت مردم را باور نمی کردم. غیر قابل باور بود. بعضی از آنها در اتاقک های کوچک زندگی می کردن که با نایلون پوشانده بود. بوی زباله همه جا را پر کرده بود. آب سیاه و بدبو بود. باورتان نمی شود. نمی توانید تصورش را بکنید. حبیب لاجوردی، آخرین باری که این قسمت از شهر را دیدید کی بود؟ فاطمه پاکروان، دهه 50. خب من مدت زیادی در تهران نبودم، درست حد زده بودم، گفتم که اوضاع از بد بدتر خواهد شد. در این سال 1355 یا 1356 بود که به این سفر نطنز و کاشان رفتیم. به هر حال مهم این بود که ما خیلی نگران بودیم. در این ملاقات با شاه همسرم به شاه گفت ببینید مردم اینطوری زندگی می کنند. اگر از نقطه نظر انسانی کاری نمی کنید این کار را برای امنیت خود کنید، چون این یک بشکه باروت است. 2 میلیون نفر اینطور زندگی می کنند. پایتخت در حال انفجار است و این انفجار همه ما را نابود خواهد کرد. روز بعد عکس‌ها را به فرح نشان داد. خیلی دیر شده بود. آلن پیتون کتابی به نام دیر آمدی مرغ فلروپ نوشته که مصداق این گفته من است. بعد از آن ملاقات شاه اغلب همسرم را ملاقات می کرد. این زمانی بود که گفت هر وقت شاه را می بینم احساس می کنم او مثل غریقی است که مرا مثل ایمنی می بیند و به من می چسبد. یک روز گفت شاه کاملا نابود شده. ما همیشه به زبان فرانسه حرف می زدیم. او گفت اپلاتی، نابود و خرد. گفتم منظورت چیست؟ یک روز شاه می گوید ما باید انتخابات آزاد داشته باشیم، باید مطبوعات آزاد داشته باشیم، باید آزادی بیان داشته باشیم، آزادی همه چیز. شاه انتقاد را می فهمید و از نارضایتی مردم خبر داشت. همه چیز را می دانست. چیزی که واقعا او را نابود ساخت نفرت مردم بود، چون چند هفته قبل از آن خیال می کرد مردم او را دوست دارند و به او احترام می گذارند. صفحه 91. آخرین روزهای حکومت سلطنتی. آخرین اقدام برای حفظ کاخ این بود که همسرم مسئول اداره و دارایی‌های وزارت دربار شود. حبیب لاجوردی، آیا این در دوره تصدی هویدا یا اردلان در وزارت دربار بود؟ علی قلی اردلان، کارمند وزارت امور خارجه، معاون مخصوص نخست وزیر 1321، وزیر امور خارجه 1329، وزیر دولت 1334، وزیر صنایع و معادن 1334 تا 1335، وزیر امور خارجه 1335 تا 1336 و 1336 تا 1337، وزیر دربار 1357، سفیر ایران در آمریکا و روسیه. فاطمه پاکروان، نه، هویدا آنجا نبود، در دوره تصدی علی قلی اردلان بود و همسرم خیلی عصبانی بود، چون از آن وضعیت اصلا خوشنود نبود. می گفت کارم را به عنوان رئیس حسابرسی در دربار به پایان خواهم رساند. گفتم عزیزم شما فقط حسابرس نیستید. آنها همیشه از خوشنامی همسرم استفاده می کردند. حبیب لاجوردی، چرا این شغل را پذیرفت؟ فاطمه پاکروان، به خاطر حس خدمتگزاریش. می گفت اردلان بیچاره نمی توانم او را کنار بگذارم. پیرمرد بیچاره، همه به او تبریک می گفتند چون خیال می کردند که او حرفش را قطع می کند. مردم خیلی احمق بودند. او اصلا به این مشاغل و مناسب وقتی نمی گذاشت. یک روز با عصبانیت تمام به خانه برگشته و به شاه گفته بود اعلی حضرت نمی خواهم کسی در کارهایم دخالت کند. او به این دلیل این حرف را زده بود که در زمان رضا شاه چند خانواده بودند که نفوذ زیادی در دربار داشتند، آنقدر که او یک روز به خانه برگشت و گفت پس ما یک شاه نداریم. گفتم منظورت چیست؟ گفت دست کم 12 تا شاه داریم و ضعیف‌ترین آنها همانی است که تاج بر سر دارد. حبیب لاجوردی، ضعیف‌ترین؟ فاطمه پاکروان، بله ضعیف‌ترین. همسرم دقیقاً این حرف را زد. من هرگز این حرف را فراموش نخواهم کرد، چون چند خانواده طبق سنت در دربار بودند. آنها دقیقاً هر کاری دلشان می‌خواست می‌کردند. حبیب لاجوردی، منظورتان خواهر و برادران شاه است؟ فاطمه پاکروان، نه، منظورم کارگزاران دربار است. حبیب لاجوردی، جدن؟ فاطمه پاکروان، بله، مثل خانواده بهبهانی. منظور محمد جعفر بهبهانی رئیس امور مالی خانواده سلطنتی است. و آدمهایی از این قماش، آنها هرگز زیر بار نمی رفتند و همسرم باید با چیزی که از آن نفرت داشت مبارزه می کرد. دستور این بود که هیچ برنامه یا هزینه مستقیماً با شاه مطرح نگردد، بلکه باید با همسرم هماهنگ میشد. آنها از همسرم توقع داشتند که با چیزی منحصر به فرد موافقت کند. او میگفت ببینید آنها میخواهند نوآوری کنند. شاید 30 میلیون تومان هزینه بردارد. گفتم چرا؟ گفت چطور میتوانم از آن امتناع کنم؟ این کار تقریبا تمام شده و باید پولش را پرداخت. وضعیت ما جنون مطلق بود. خانواده بهبهانی هر روز سر خود به وزارت دربار میرفتند و برنامه‌های خود را به تصویب می رساندند. همسرم از این بابت خیلی عصبانی بود و عاقبت وقتی که من در پاریس و او در تهران بود تلفنی به او گفتم می دانی که به زودی آیت الله خمینی به تهران باز می گردد؟ خواهش می کنم ایران را ترک کن. و او گفت چطور می توانم اینجا را ترک کنم؟ درباریان کسی جز من و اردلان را ندارند. منظورش از درباریان رانندگان، باغبانان، آشپزها، نانواها و افراد قلیلی بود که بی جیره و مواجب بدون آینده روشن در کاخ بودند، بنابراین در ایران ماند. حبیب لاجوردی، در بهمن 1357 شما در پاریس بودید؟ فاطمه پاکروان، بله، وقتی به او تلفن زدم آنجا بودم. او مرا به پاریس برد. اصرار داشت به پاریس بروم و همراه بچه‌ها باشم و من امتناع کردم. گفتم نه، من هرگز از پیش تو نمی‌روم. و او وانمود کرد که باید خود را به یک متخصص قلب نشان دهد، چون در آن زمان روزی 15 قرص قلب می‌خورد. بنابراین مرا به پاریس آورد و برای اینکه من بدگمان نشوم یک بلیط دو طرفه برایم خرید. به این ترتیب به پاریس رفتیم و 10 روز آنجا ماندیم و بعد او به تهران بازگشت. این آخرین باری بود که او را دیدم. حبیب لاجوردی، کی بود؟ ماه آذر. فاطمه پاکروان، 30 آذر 1357 بود. ما 21 آذر به پاریس رسیدیم و او 30 آذر به تهران بازگشت. صفحه 93، بازداشت امیرعباس هویدا. حبیب لاجوردی، از بازداشت امیرعباس هویدا چیزی یادتان هست؟ فاطمه پاکروان، وقتی در تهران بودم مردی از رادیو فرانسه مرتب به من زنگ می‌زد. متوجه نمی‌شدم که از پاریس تلفن می‌زد. یک روز زنگ زد و گفت می‌خواهم با جناب سرلشکر پاکروان صحبت کنم. گفتم خب، تشریف ندارند. همسرم صبح از خانه خارج شده بود و بعد راننده رسمی‌اش به خانه آمد و مقداری خوراکی آورد. پرسیدم تیمسار کجاست؟ گفت او در دربار هست، باید برگردم. آن روز همسرم خیلی دیر به منزل آمد. ساعت 8 آمد. وقتی داشتیم شام می‌خوردیم، آن مرد دوباره زنگ زد. همسرم با یه تلفن خندید و گفت نه آقای یوونسان، من هیچ چیز نیستم. هیچ چیز. از جناب نخست وزیر بپرسید، از وزیر امور خارجه بپرسید. من فقط حسابدار دربار هستم. و میخندید. پرسیدم چرا این حرف را میزنی؟ گفت چون این کار را دوست ندارم. بعد از اینکه به اوضاع سر و سامانی بدهم استعفا خواهم داد. مسخره است. من یک افسرم، یک سربازم. خیلی تعجب کردم. گفت در طول عمرم از تمام کارهایی که داشتم تنها کاری که به آن افتخار کرده ام سرباز بودن است. گفتم واقعا از روی اعتقاد که افسر نشدی، چون پدرت میخواست. گفت بله، ولی فکر میکنم سرباز بودن افتخار بزرگی است. پرسیدم موضوع چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت خبر نداری، با فرح و چند تن دیگر جلسه داشتیم. او واقعا شیرزن است. میخواهد تمام جوانب را بررسی کند تا جلو اختشاش را بگیرد. یکی از اقدامات انجام شده دستگیری هویدا بود. گفتم خب. گفت من مخالفت کردم. حبیب لاجوردی، این جلسه با فرح و بدون حضور شاه انجام شد؟ فاطمه پاکروان، بله، شاه در دفترش بود. یکی از افرادی که با فرح ملاقات کرد سید مهدی پیراسته بود. سید مهدی پیراسته پسر حاجی معتمد بود و پیراسته در رشته حقوق و علوم سیاسی تحصیل کرد. او پس از ترک ایران به دیدن من آمد. حبیب لاجوردی، به کانادا رفت؟ فاطمه پاکروان، بله، فکر میکنم. گفت هر وقت به دیدن شما میرفتم در آستانه در می ایستادم و میگفتم اعلی حضرت، ما به خود اجازه ورود نمیدهیم، چون از هیبت شما به هراس میافتیم، پس دنبال راه فراری میگردیم. و شاه خیلی ناراحت میشد. نمیدانم چه کسی موجب شده بود هویدا دستگیر شود، اما همسرم خیلی ناراحت بود. در آخر جلسه او پرسیده بود خیلی خوب، آیا فکر میکنید بازداشت هویدا واجب است؟ حبیب لاجوردی، چه کسی پرسید؟ شاه؟ فاطمه پاکروان، بله، و ارتشبد اویسی. جواب داد از نان شب واجب تر است. ارتشبد غلامعلی اویسی، رئیس ستاد گارد، فرمانده ژاندارمری 1344 تا 1351، فرمانده ارتش 1351 تا 1357، فرماندار نظامی تهران 1357، او در تاریخ 18/11/1362 توسط افراد ناشناسی در پاریس کشته شد. حبیب لاجوردی، شاید ارتشبد ناصر مقدم بود که این حرف را زد. ارتشبد ناصر مقدم، رئیس رکن دوم ارتش، معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت 1357. او در سال 1357 توسط دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شد. فاطمه پاکروان، نه، اویسی بود. و شاه گفت بسیار خوب، چون او منفور بود. جالب این بود که هویدا و همسرم از کودکی یکدیگر را می شناختند. شاه گفت خیلی خوب، پس بگذارید سرلشکر پاکروان برود و حکم دستگیری او را اعلام کند. همسرم گفت من هرگز این کار را نخواهم کرد، هرگز، من با این کار مخالفم. شاه خیلی شجاع بود. تلفن را برداشت و خودش به هویدا تلفن زد. حبیب لاجوردی، جدا؟ فاطمه پاکروان، شاه گفت شورای دربار به این نتیجه رسیدند که شما را دستگیر کنند. و هویدا جواب داد: بسیار خوب، دستگیرم کنید. هویدا عاشق همسرم بود. فکر می‌کنم که وی را تنها کسی می‌دانست که می‌شد به آن اعتماد داشت، چون چیزهای زیادی به همسرم می‌گفت که به هر کسی نمی‌گفت. بعد سناتوری که با همسرم در زندان بود گفت: هویدا برای همسرتان کتاب‌های فرانسوی می‌فرستاد. اغلب با هم حرف می‌زدند و به زبان فرانسه حرف می‌زدند. وقتی دیگر کتابی نیامد، همه گمان کردند که هویدا سر به نیست شده. هویدا به دستور شاه دستگیر شد و در آستانه انقلاب وقتی زندانها را خالی کردند او تنها ماند. همه می دانند که او به خیلی از صاحب منصبان زنگ زد و گفت: من اینجا هستم. او هرگز به فکر فرار نبود. شخصیت جالبی داشت. دخترم 3 سال به عنوان منشی شخصی او برایش کار کرد. دخترم خیلی خوب او را می شناخت. به نظرم از جهاتی آدم بزرگی بود، چون به هیچ چیز توجه نداشت. می گفت: چرا باید خود را حقیر کنم و تن به فرار بدهم؟ همسرم نیز چنین ذهنیتی داشت. بعضی که در سازمان اطلاعات و امنیت کار می کردند، فهرست کسانی که با همسرم قرار بود دستگیر شوند را دیده بودند. آنها آمدند و از او خواستند به خانهشان رفته یا خود را جایی مخفی کند. او گفت: نه. حتما علویکیا را به شما گفتم. او به علویکیا گفت: دست زن و بچه‌ات را بگیر و فرار کن. علویکیا گفت: شما چطور تیمسار؟ جواب داده بود: من به هر قیمت شده باید اینجا بمانم، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. او هرگز به فرار فکر نمی کرد. صفحه 96. بازداشت سرلشکر پاکروان. حبیب لاجوردی: چه زمانی همسرتان را دستگیر کردند؟ فاطمه پاکروان: البته شایعاتی وجود دارد، اما من آنچه را دقیقاً می دانم می گویم. آنچه را پسرم میگوید و آنچه را نادرزاد دامادم گفته است. جوانها به همسرم علاقه داشتند، چون آنها را خیلی خوب درک میکرد. پس آن روز جمعه 27 بهمن 1357 چند تا از دوستانش را برای نهار به خانه من آورد و خیلی خوش گذراندند. پسرم آنجا نبود. بعد ساعت 3:30 بعد از ظهر همسرم به آنها گفت: میخواهم استراحت کنم. او بعد از سکتش خیلی زود خسته میشد. ساعت 5 از خواب برخاست و به آشپزخانه رفت تا 1 لیوان آب بخورد. سر و صدای زیادی از بیرون به گوش می رسید. به مستخدم گفت: چه اتفاقی افتاده؟ مستخدم جوان با چهره‌ای رنگ باخته برگشت و گفت: تیمسار آمدند شما را ببرند. این را بعداً مستخدم تعریف کرد. گفت: جناب تیمسار لیوان آب را برداشت و زحمت کفش به پا کردن را هم به خود نداد و با دمپایی بیرون رفت. وقتی عوامل دستگیری او را دیدند خیلی به او احترام گذاشتند. مستخدم بیچاره می‌خواست مرا با این حرف‌ها دلداری دهد. آنها خیلی با احترام برخورد می‌کردند. در را برایش باز کردند و گفت: من دنبال ماشین دویدم، چون ماه آخر زمستان بود و خیلی هوا سرد بود و او کت به تن نداشت. پرسیدم: بعد چه اتفاقی افتاد؟ آنها جلوی ماشین را گرفتند و کتش را به او دادند. من گریه می‌کردم. همسرم هیچگاه حرفی نزد. او را ابتدا به کمیته کاشانک و از آنجا به مدرسه علوی بردند. حالا سوال دیگری دارید؟